رادیو آزادی میشنوین. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. از شنونده عزیز شما را به یک ساعت دیگری از برنامه های رادیو آزادی، من قادر حبیب همکار تکنیک تایروشان، خوش آمدید میگیم. در برنامه این ساعت که با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم میشنوین که حکومت آمریکا گروه طالبان پاکستانی را رسما در فهرست سازمان های تروریستی شامل ساخته است. در این مورد مصاحبه هم داریم با یک تن از کارشناسان. در سرویس خبرهای جهان خواهید شنید که سه انفجار پیهم دیروز هنگام مراسم مذهبی شیعیان در شهر لاهور پاکستان حداقل 30 کشته و 200 زخمی به جا گذاشت. سران اسرائیل و فلسطینی حمایتشان را از رسیدن به یک توافق صلح در جریان دور جدید مذاکراتی که به حمایت آمریکا در واشنگتن راه‌اندازی می‌شود اعلام کردند. در حالی که تنش‌ها میان آذربایجان و ارمنستان در نزاع ناگورنو-قره‌باغ افزایش یافته، رئیس جمهور روسیه امروز از آذربایجان دیدن می‌کند. اما پیش از تفصیل این خبرها، احمد هنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور پولند گفته است مصارف نظامی نیروهای پولندی در افغانستان جلب تلاش‌هایی را گرفته است که برای عصری سازی این نیروها در پولند صورت می‌گیرد. مقامات امنیتی ولایت خوست می‌گویند در نتیجه حملات نیروهای ناتو دو تن از حمله کنندگان انتحاری در آن ولایت کشته شده‌اند. و شماری از ساکنان ولسوالی ژری ولایت قندهار میگویند در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی 6 تن از افراد ملکی کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور پولند گفته است مصارف نظامی نیروهای پولندی در افغانستان جلوه تلاش‌هایی را گرفته است که برای عصری سازی این نیروها در پولند صورت می‌گیرد. برونسیلا کوموروفسکی رئیس جمهور پولند روز گذشته در جریان دیدار از قرارگاه مرکزی ناتو خواستار پایان یافتن کمپین نظامی در افغانستان گردید. وی که یکجا با سرمنشی ناتو در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، از کشورهای عضو ناتو خواست تا استراتژی روشنی را به هدف ختم ماموریت در افغانستان ترتیب کنند. پولند حدود 2600 سرباز در افغانستان دارد. برونسیلا امسال در جریان کمپین های انتخاباتی در کشورش تعهد کرده بود که نیروهای پولندی را تا سال 2012 میلادی از افغانستان خارج می کند. تا کنون در افغانستان 20 تن از سربازان پولندی کشته شده اند و سرمنشی ناتو از نقش نیروهای پولندی در افغانستان ستایش کرده است. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند در نتیجه حملات نیروهای ناتو دو تن از حمله کنندگان انتحاری در آن ولایت کشته شده اند. عبدالحکیم اسحاق زای قماندان امنی ولایت خوست در این مورد به رادیو آزادی گفت ناوقت روز گذشته در منطقه لکنوی ولایت خوست قوای هوایی ناتو حمله کنندگان انتحاری را هدف قرار داده و از بین برده اند. به گفته همین منبع در مورد حمله کنندگان انتحاری قبلا گزارش های مکرر داده شده بود. به اساس یک خبر دیگر، مسئولین امنیتی ولایت کابل میگویند شب گذشته در مکرویان سوم شهر کابل راکت پرتاب شده است اما تلفاتی را در پی نداشته است. قماندان امنی ولایت کابل گفته است در مورد این رویداد تحقیقات جدی را آغاز کرده اند. به گفته شماری از باشندگان محل در نتیجه این حادثه 3 موتر تخریب شده است. شماری از ساکنان ولسوالی ژری ولایت قندهار میگویند در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی 6 تن از افراد ملکی کشته شدند. شماری از زخمی ها که در شفاخانه میرویس ولایت قندهار به سر میبرند به رادیو آزادی گفتند بمباران در اوایل شب صورت گرفت و 12 تن از افراد جراحت برداشتند. مقامات امنیتی ولایت قندهار وقوع حادثه را تایید کردند اما در مورد تلفات این رویداد معلومات ندادند. نیروهای بین المللی نیز تا حال در این مورد تبصره‌ای نداشتند. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 45 افغانی و 80 پول، یک یورو واحد پول اروپا 58 افغانی و 50 پول، یک پوند استرلینگ 70 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 540 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سلطان محمد سرور با شما خواهد بود. رادیو آزادی.
سه انفجار پیهم دیروز هنگام مراسم مذهبی شیعیان در شهر لاهور پاکستان حداقل 30 کشته و حدود 200 زخمی به جا گذاشته است. بمب‌ها در سه محل انفجار کردند. حدود 35000 نفر از شیعیان دیروز به مناسبت شهادت حضرت علی پسر عموی پیامبر اسلام که نزد شیعیان مقام والای مذهبی دارد در سرک‌های شهر راهپیمایی کردند. یک افسر ارشد پلیس به نام ذوالفقار حمید گفت راهپیمایی کنندگان بعد از انفجارات خشمگین شده یک مرکز و یک ساختمان پلیس را به آتش کشیدند. او گفت که دو موتر و سه موتر سایکل پلیس نیز سوختانده شده است. پلیس برای متفرق ساختن مهاجمان از گاز اشکاور استفاده نموده فیرهای هوایی کرد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان انفجارها را محکوم کرده گفت که حمله کنندگان از عدالت فرار کرده نمی توانند. در یک خبر دیگر مربوط به پاکستان، بانک جهانی 100 میلیون دلار دیگر را به این کشور می‌دهد تا بتواند فاجعه سیل اخیر را جبران کند. بانک جهانی مجموعاً 1 میلیارد دلار به پاکستان تعهد کرده است. بانک جهانی در اعلامیه دیروز خود گفت که این نهاد قرضدهنده که مرکز آن در واشنگتن است، برای کمک با مردم پاکستان در وقت نیازمندیشان متحد است و از این 1 میلیارد دلار در تمویل نیازمندی‌های فوری و بازسازی درازمدت پاکستان استفاده خواهد شد. سران اسرائیل و فلسطینی‌ها حمایتشان را از رسیدن به یک توافق صلح در جریان دور جدید مذاکراتی که به حمایت آمریکا در واشنگتن را اندازی می‌شود اعلام کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز به دنبال گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین را به حیث شریکش در صلح توصیف کرد. نتانیاهو گفت زمان یک صلح دوامدار میان اسرائیلیان و فلسطینیان فرا رسیده است و علاوه کرد که هر نوع توافق که در آینده صورت می‌گیرد باید تدابیر امنیتی پایدار را به همراه داشته باشد که اسرائیل به آن نیاز دارد. اگر به صلح دست نیابیم همه خسارمند می شوند. من برای تحقق یک صلح به اینجا آمده ام که به فایده همه ما می باشد. من اینجا برای بهانه جویی و تعلل نیامده ام. من برای یافتن راه حل آمده ام. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینیان به نوبه خود گفت که وی معتقد است که توافق صلح در ظرف یک سال آینده به میان آمده می تواند و از اسرائیل خواستار شد تا انکشاف شهرک های یهودی نشین را متوقف سازد. پیش از اظهارات سران اسرائیل و فلسطینیان، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از هر دو طرف خواسته بود که بی‌باوری سالیان گذشته را کنار بگذارند و از این فرصت برای صلح و ایجاد یک دولت فلسطینی استفاده کنند. So the hard work is only beginning. Neither success nor failure is inevitable. ما در آغاز تلاش‌های دشواری هستیم. پیروزی و ناکامی هر دو احتمال دارد. اما تا جایی که می‌دانیم اگر ما برای صلح تلاش نکنیم ناکامی حتمی می‌باشد. اگر جانبین در این مذاکرات جدی عمل نکنند، جنگ و نزاع به سرعت بیشتر ادامه خواهد یافت و یک نسل دیگر را در کام خود فرو خواهد برد و ما اجازه نمی‌دهیم که چنین وضعیت به پیش آید. مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینیان و اسرائیل در حال برگزار می‌شود که حزب فلسطینی حماس روز سه‌شنبه گذشته 4 اسرائیلی را در کرانه غربی رود اردن کشت. 2 نفر دیگر در حمله دیروز زخمی شدند که مسئولیت این حمله را نیز حماس به عهده گرفت. حماس مذاکرات صلح با اسرائیل را رد می‌کند. در حالی که تنش‌ها میان آذربایجان و ارمنستان در نزاعی ناگورنو-قره‌باغ افزایش یافته، دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز از آذربایجان بازدید می‌کند. رئیس جمهور روسیه بعد از آن به آذربایجان می‌رود که گزارش‌های اخیر از برخوردهای خونین روز سه‌شنبه میان دو کشور همسایه خبر دادند. هر دو کشور معلومات زد و نقیض درباره تلفات ارائه نمودند. در حالی که آذربایجان از کشته شدن 2 عسکر خود خبر داد و گفت که 3 عسکر ارمنستانی کشته شده‌اند، مقامات منطقه ناگورنو قره‌باغ گفتند 4 عسکر آذربایجانی کشته شدند و 1 عسکر ارمنی مجروح گردیده است. آذربایجان و ارمنستان مدت 6 سال سر منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم جنگیدند تا اینکه یک آتش بس در سال 1994 به میان آمد. ناگورنو قره‌باغ یک منطقه ارمنی نشین در داخل آذربایجان می باشد. نزاع ناگورنو قره‌باغ هنوز حل نشده است. کرملین می گوید رئیس جمهور مدودف حین ملاقات با رئیس جمهور الهام علیوف در باکو درباره راه حل نزاع ناگورنو قره‌باغ و همکاری در بحر کسپین صحبت می‌کند. تیم‌های بسکتبال ایران و آمریکا بعد از بازی جام جهانی دیروز در ترکیه با هم دست دادند. تیم آمریکا این بازی را که نخستین مسابقه بسکتبال میان تیم‌های ملی دو کشور بود به نتیجه 88 در مقابل 55 امتیاز برنده شد. ایران برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی بسکتبال بازی می کند. بازیکنان و مربیان هر دو تیم تنش‌های سیاسی دو کشور را نادیده گرفته، گفتند که تمرکزشان به بازی بود و بازیکنان توانایی همدیگر را محترم دانستند. مربی سربستانی تیم ایران بعد از این مسابقه چنین گفت: از طرف من و ایرانی ها ما برای یک بازی ورزش آماده شده بودیم، اما هر کس خارج از دایره ورزش، شما می دانید به مسائل چون بم اتم ایرانی یا سیاست امریکا درباره ایران توجه دارند، ولی ما مسائل را به شکل دیگری می بینیم. نظر ما این است که ما به جام جهانی آمده ایم و از این که در بازی های انجام شرکت می کنیم خیلی خوشنودیم. بازیکن وسط تیم ایران حمید حدادی با احراز 19 امتیاز نسبت به همه بازیکنان دیگر بهتر درخشید. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11 و 11 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که حکومت ایالات متحده آمریکا گروه طالبان پاکستانی را رسما در فهرست سازمان های تروریستی شامل ساخته است. یکی از کارشناسان به این باور است که احتمالاً پاکستان تاکنون مانع این شده باشد تا این گروه در فهرست تروریستان قرار نگیرد.
رابطه با کشمیر هندوستان استفاده میکنه.
در این حال سه انفجار پیهم در شهر لاهور پاکستان حدود 30 کشته و 200 زخمی به جا گذاشته است. میز مدور برنامه این ساعت ما به مبارزه با فساد اداری در افغانستان اختصاص یافته است. صدای ما را روی موج متوسط 1296 امواج کوتا در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد از رادیو آزادی صاف و واضح شنیده میتونین. به گزارش‌های خبری برنامه این ساعت ما میپردازیم. حکومت ایالات متحده آمریکا دیروز با شامل ساختن گروه طالبان پاکستانی در فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش‌های وسیع قانونی را علیه این گروه برانداخت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که طالبان پاکستان امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کنند. واشنگتن حکیم الله مسعود رهبر این گروه را به پلانگذاری حمله انتحاری سال گذشته در خوست که در نتیجه آن 7 کارمند اداره استخبارات مرکزی آمریکا کشته شدند متهم ساخته است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را با استناد به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس تقدیم می‌کند.
گروه طالبان پاکستانی که به نام تحریک طالبان پاکستان معروف است، رسما یک سازمان تروریستی دانسته شد که به این ترتیب تعزیرات جدید از سوی دولت آمریکا و وزارت مالیه این کشور بر این گروه وضع می شود. هیلری کلینتون در یادداشت خود در جریده رسمی فدرالی نوشت که طالبان پاکستان امنیت ملی آمریکا را تهدید می کنند. وزارت مالیه نیز اتهامات را علیه حکیم الله مسعود که خود را رهبر تحریک طالبان پاکستان معرفی می کند صادر کرد. او با پلانگذاری حمله انتحاری سال گذشته که توسط یک اردنی در پایگاه نیروهای آمریکایی در خوست اجرا شد و در نتیجه آن 7 کارمند CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا کشته شدند متهم گردید. اگر او در این قضیه محکوم شود به حبس دائم مجازات می شود. دانیل بنجامین مسئول بخش مبارزه علیه تروریسم در وزارت خارجه آمریکا گفت امروز اقدامات متعدد علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ شد که امکانات و توانایی این سازمان خطرناک را کاهش می‌دهد. او افزود که ما مصمم هستیم تا توانایی این گروه در اجرای حملات خشونتبار را مانع شده کاهش دهیم و این گروه را تفکیک و شبکه آنها را از بین ببریم. تحریک طالبان پاکستان بر علاوه قتل 7 از کارمندان استخبارات آمریکا و پلانگذاری تلاش نافرجام منفجر ساختن موتربم به تاریخ اول ماه می گذشته در یکی از چوک‌های شهر نیویورک نیز متهم می باشد. حکومت پاکستان این گروه را با کشتن بی‌نظیر بوتو در سال 2007 و حمله انتحاری بر قنسولگری آمریکا در پشاور که در نتیجه آن 6 نفر از پاکستانیان کشته شدند متهم می کند. در این میان دین باید سخنگوی وزارت عدلیه آمریکا گفت اتهامات وارده در چوکات تلاش‌های وسیع واشنگتن به هدف تفکیک تحریک طالبان صورت می‌گیرد. او گفت که وزارت عدلیه آمریکا عزم دارد تا حکیم الله مسعود را به خاطر کردارهایش محاکمه کند. دین باید افزود که وزارت عدلیه آمریکا با همکاری استخبارات اردو و پلیس کشور و ارگان‌های عدلیه خارجی برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کند.
شنیدن که حکومت ایالات متحده آمریکا طالبان پاکستانی را رسما در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل ساخته است. به این ترتیب تعزیرات جدید بر این گروه وضع می شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که طالبان پاکستانی امنیت ملی آمریکا را تهدید می کنند. ساعت قبل در تماس تلفنی از کارشناس مسائل سیاسی در کابل وحید مژده پرسیدم که قرار دادن گروه طالبان پاکستانی در فهرست سازمان‌های تروریستی چه تأثیری بر فعالیت این گروه به جا گذاشته می‌تواند.
در رابطه با اقدام اخیر که ایالات متحده آمریکا در مورد طالبان پاکستانی روی دست گرفته، باید طالب در پاکستان محصول است. طالبان پاکستانی تنظیم یا گروه را که دارن با گروه های کوچکتر هم تقسیم می ترشد و چنانچه افرام شده، یعنی به نام طالب نیست بلکه به نام و اجنام دیگه ایلا می کنن که فعالیت داشته باشن و کار بکنن. اما این که چی بودن می توان تشخیصی از این گروه ها کدامش طالب هستن و کدامش نیستن، این خودش یک مشکل دیگه را به وجود خواهد آورد. در طول سالهای گذشته بر القاعده هم شنیدترین فشارها اعمال شد، اما میدونیم که القاعده هنوز هم هست و کار میکنه و امکانات مالی دریافت میکنه. البته اون پولهایی که از طریق بانک و از طریق رسمی میاد و اون پولها میتونه که تاثیرگذار باشه و سلاحی که میتونه از طریق رسمی بکنن که این کار صورت نمیگیره. اما با گرفت پول یا کمک به گروهها شکل صورت میگیره که سوال را ایالات متحده آمریکا را تاثیر بلاشه بگیره، حتی از نام اینا در لیست تروریستان هم شامل شود، کدام تاثیر اینا نخواهد داشت. اما بدونید که القاعده داشته و در طول سالهای گذشته ما میدانیم که طالبای افغانستان هم هرچند نامشان در لیست تروریستهای بینالمللی ثبت، اما میدونیم که در اینجا دارایی هایشان و یا داده گرفته و داده شده پول تغییرات داشته که هیچ تاثیری نداشته. بنابراین ما این مسئله را زیاد از نظر عملی جدی نمی‌گیریم، اما می‌توانیم از اقدام مرافقت ذاتی به طرف ایالات متحده آمریکا باشه که طالبان پاکستانی تروریست هستند و این فقط تدارنی حد می‌تونه مطرح باشه.
سوال دیگر که خود مطرح میکنه ای است که چرا حال این گروه شامل فهرست گروه های تروریستی میشه؟
ما فکر میکنم یک مسئله در اینجا وجود داره و اونی است که خود پاکستانی ها نمیخواستن چیزی صورت بگیره و هنوز هم امیدوار بودن که از طالبان پاکستانی به عنوان یک وسیله بسیار خوب برای لااقل در مقاصد بینالمللی خودشان به خصوص در رابطه با کشمیر و هندوستان استفاده میکردن. اکنون برای تولیدن کمک های ایالات متحده آمریکا قبول میکنند خواستهای آمریکا و
با تشکر از وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی در کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه برنامه این ساعت در کنار گزارش‌های خبری میزه مدور داریم که به موضوع مبارزه با فساد اداری در افغانستان اختصاص یافته است. اما پیش از آن مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان. از غفور متین میشنویم.
نشریه پولیتیکو چاپ آمریکا در صفحه اینترنتی خود در ارتباط جنگ عراق و افغانستان یک مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به روز سه شنبه در یک بیانیه در قصر سفید اظهار داشت وقت آن رسیده تا صفحه جنگ عراق را ببندیم، اما به بیمیلی اعتراف کرد که صفحه اجتناب ناپذیر ریاست جمهوری او جنگ افغانستان خواهد بود. در بیانیه اوباما طولانی ترین جنگ ایالات متحده آمریکا دارای دو بخش عنوان شده است. بخش اول انحراف ناآرام از مسیر بازسازی عراق به بازسازی اقتصاد ایالات متحده آمریکا می باشد. اما با جنگ افغانستان که بعداً به فراموشی سپرده شد و نامزدی ریاست جمهوری اوباما را در سال 2008 میلادی تعیین کرد، اکنون معلوم می شود که احتمالاً سرنوشت ریاست جمهوری او را نیز تعیین نماید. نشیه می افزاید. او با ما در زمان نامزدی ریاست جمهوری و حالا در زمان ریاست جمهوری با طرفداران خود در هر دو جنگ استوار و ثابت قدم بوده است، چنانچه بیانیه روز سه شنبه اوباما او را بر ریشه های سیاسیش به حیث یک سناتور ضد جنگ ایالت ایلینوی در سال 2002 میلادی برمیگرداند که با دقت گفته بود او مخالف جنگ نیست، بلکه مخالف جنگ های بیمعنی می باشد. حال که به تخمین اوباما جنگ بد خاتمه یافته، معلوم می شود که او نسبت به هر وقت دیگر به جنگ خوب که جنگ افغانستان است متعهد می باشد. نشریه پولیتیکو در اخیر این بخش مقاله می نویسد. اوباما در اولین بیانیه مشهورش در سال 2002 میلادی در شهر شیکاگو به صراحت گفت میان حمله و ضربه زدن القاعده و متحدین آنها طالبان در افغانستان و اشغال محتمل الوقوع عراق از هم کاملا فرق دارد. اوباما بعد از حمله 11 سپتامبر و بعد از اینکه ویرانی و قتل عام شهر نیویورک را با چشم سر مشاهده نمود گفت من از جنگ خوب حمایت می نمایم و آنهایی که باعث قتل و کشتار مردمان بیگناه می شوند باید به جزای اعمالشان برسند. نشریه دیگر شپیگل آنلاین چاپ آلمان در شماره اخیر خود مصاحبه را با میخائیل شویر، یک اجنت یا اعمال سابق CIA به نشر سپرده و می نویسد اداره استخبارات ایالات متحده امریکا تادی پول در بدل گرفتن معلومات از ضیاء صالح مشاور حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعتبار امریکا را صدمه زده است. میخائیل شویر میگوید این یک استخدام کاملا خوب است. من فکر میکنم شما کسی را استخدام مینماید که شما را به هدف برساند. او شاید یک تروریست و شاید هم یک مامور فاسد باشد. من فکر میکنم هر جاسوس خوش خواهد شد کسی را داشته باشد که معلومات بدهد حامد کرزی چه فکر میکند، زیرا حامد کرزی یک شخص دغل و غیر صادق است. نشریه در ادامه می نویسد ایالات متحده امریکا حالا به همان فساد اداری متهم است که خود وعده کرده بود علیه آن مبارزه می نماید. نشریه شپیگل آنلاین در اخیر مقاله می پرسد آیا واشنگتن در مبارزه علیه فساد به حد کافی جدی است؟ شویر جواب می دهد ما در موقفی نیستیم که جلوی این اشخاص را بگیریم. چه کسی می تواند آنها را عوض کنند؟ اینجا اشخاص کمتر فاسد وجود ندارد. ممکن یگانه اشخاص غیر فاسد در افغانستان طالبان باشند. اگر شما فساد را نمی خواهید حکومت را دوباره به طالبان بسپارید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مرور بود به روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان. در جریان مراسم مذهبی شیعیان در پاکستان در نتیجه سه انفجار پیهم حدود 30 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها در مراسم یادبود از روز شهادت خلیفه چهارم اسلام در شهر لاهور رخ داده است. مقامات گفتند که از جمله این سه انفجار دو آن حمله انتحاری و یکی هم بم جابجا شده بود است. فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
سه انفجار پی در پی شهر لاهور پاکستان را به لرزه در آورد. چهارشنبه شام سه انفجار پی در پی در دو منطقه شهر لاهور رخ داد و باعث کشته شدن در حدود 30 تن و مجروح شدن بیشتر از 200 تن دیگر گردید. انفجارات یاد شده در فاصله زمانی 30 دقیقه یکی بعد دیگر انجام رخ داد که یک تعداد زیاد شهروندان لاهور راهپیمایی را به احترام روز شهادت حضرت علی کرم الله وجهه او برا انداخته بودند. انفجار نخست در آخرین لحظات راهپیمایی مذکور در منطقه به نام کربلا گامیشا رخ داد که نویت انفجار یاد شده عادی خوانده شد و یک دایره را مجروح ساخت. و بعداً دو انفجار یکی بعد دیگر در فاصله نه چندان دور از انفجار اولی رخ داد و باعث کشته و مجروح شدن عده زیاد از مردم گردید. به قول مقامات امنیتی، انفجار اولی به خاطر منتشر ساختن مردم برا انداخته شده بود. به قول خسرو پرویز، کمیشنر شهر لاهور، از جمله سه انفجار یاد شده، یکی آن مواد انفجاری جابجا شده و دوی دیگران عملات انتحاری بودند.
آج که دن بھی انہوں نے جب پوری پاکستان قوم سیلاب کے اس کے اندر گری ہوئی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی کی مضمون کاروائی کی ہے.
وای میگوید امروز که تمام پاکستان با سیلاب های اخیر دچار هستند، اینها عملات را اجرا کردند که باعث کشته شدن و مجروح گردیدن عده زیاد مردم شد. طبق اطلاعات اخیری که به ما رسیده، این سه انفجار بوده که اولی آن بم جابجا شده و دوی دیگر آن عملات انتحاری بودند. انفجار اولی در کربلا گامیشا رخ داد و دو انفجار دیگر در بهاتی چوک رخ دادند. فعلا تعداد کشته شدگان به 30 تن و مجروحین به بیشتر از 200 تن میرسند، اما امکانات ازدیاد یافتن تعداد کشته شدگان میرود. چون این عملات پلان شده بوده، حمله آوران توانستند خود را در جمع مردم برسانند و عملات را انجام بدهند. بعد از وقوع انفجارات یاد شده، مردم برای شفته گردیده و دست به حمله بر موترها و ماموریت پلیس زدند. یک قسمت از ماموریت پلیس نزدیکی دو اراده موتر و یک موترسایکل را آتش زدند که پلیس بر جواب از گاز اشکاور کار گرفته و همچنان با فیرهای هوایی پی در پی خواست مردم را از آنجا منتشر سازد. مردم به ضد پلیس شعار می دادند و از نبودن امنیت در راهپیمایی امروزیشان شکایات داشتند. اما راو سردار، یک افسر بلند رتبه امنیتی شهر لاهور، گفت که امنیت به شکل جدی گرفته شده بود.
دنیا سیکیورتی ویدن ریسورسز بہت اچھی تھی. میں خود اس صبح سے ادھر موجود ہوں اور ہم نے تقریبا 2500 بندے ایبل ڈیپلائی کیے ہوئے تھے.
وای میگوید امنیت به کلی درست گرفته شده بود. من خودم از صبح تا به حال در اینجا موجود هستم و ما 2500 تن اساکر خود را در گرد نوا برای تامین امنیت امروز گماشته بودیم. هر کسی که به اینجا می آمد تلاشی از آن صورت می گرفت. ما از طرف خود هر ممکن کوشش را نموده بودیم و در هر دروازه دخولی کمره ها نصب بود. من خودم همه را به چشم خود دیدم و هیچ کسی بدون تلاشی داخل آمدن نمی توانست. و همچنان از شهروندان خواستار حفظ آرامششان گردید. زخمی شدگان را به شفاخانه های شهر لاهور انتقال دادند که وضع 30-35 تن آنها وخیم خوانده شده است و عده آنها را زنها تشکیل می دهند.
در این حال گروه به نام جنگوی العالمی مسئولیت این انفجارها در شهر لاهور را به عهده گرفته است. شنونده از رادیو آزادی، گزارش ها از ولایت قندوز که از آن است که یک مورد بیماری پولیو در آنجا کشف شده. همین لحظه دکتر کارگر نور اغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در تماس مستقیم از تلفنی از کابل با خود داریم. دکتر صاحب نور اغلی، جزئیات بیشتر در این مورد از چه قرار است؟
متاسفانه ما یک واقع مثبت پولیو را در شمال شرق افغانستان در ولایت قندوز که در ولسوالی امام صاحب عمرز با کشور همسایه پاکستان است داریم که این وضعیت ما را خیلی نگران کرده، در حالی که در چند سال اخیر شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان آری از پولیو گردیده بود. خب تیم رفته در منطقه، تیم بیوسی از سرویلانس ما شدت بخشیدیم که اونا بررسی را آغاز کرده که کدام واقعی دیگه مثبت پولیو در اون مناطق دیده نشده است. از سوی دیگه هم قرار است.
بله، در ارتباط به شیوع مرض پولیو میخواستم از شما بشنویم که چقدر زود این مرض شیوع میکنه و چگونگی شیوع از یک بشنوندهای ما بگوین.
خب ما خوشبختانه در چند سال اخیر ما در شمال افغانستان نداشتیم و کشور شمالی که همسایه با افغانستان هست در چند سال گذشته آری از پولیو گردیده. متاسفانه این سال 450 اونجا دیده شده که بیشترینش در مناطق دیده شده که با رفته. احتمال هزی وجود داره که این مرض از اون طرف سرایت باشه، اما با آن هم دقیق نیست و هنوز بررسی ادامه داره. یکی از عوامل عمده انتشار این مرض چون یک ویروس وحشی بوده که بیشتر از زلسه نادرست از مواد رایته انتقال میکنه ولی با آن هم وزارت صحت عامه تصمیم داره فردا یا پس فردا یک کمپاین سراسری پولیو را در پنج ولایت شمال شرق افغانستان که بدخشان و بغلان و تخار و قندوز شامل خواهد شد امرای بغلان بزود آغاز کنه که این میتونه هم تا اندازه جلو وقات پولیو را هم بگیره و در برخی موارد متاسفانه پایین بودن آگاهی مردم هم تاثیر داشته که واکسینای خود مکمل نمیگیرن.
بله تشکر میکنیم از شما دکتر کارگر نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان که از کابل در ارتباط به ثبت یک مورد مرض خطرناک پولیو در ولایت قندوز معلومات میدادین. و ساعت 11:30 به وقت کابل است. تمی لحظه سلطان محمد سرور با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان در استودیو با خود داریم.
سفیر افغانستان در واشنگتن از سمتش برکنار ساخته شده است. مقامات محلی خوست میگویند دو تن از حمله کنندگان انتحاری در نتیجه حمله ناتو در این ولایت کشته شدند. اهالی ولسوالی ژره قندهار میگویند 6 نفر از غیر نظامیان در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی کشته شدند. 3 انفجار پیهم دیروز هنگام مراسم مذهبی شیعیان در شهر لاهور پاکستان حداقل 30 کشته و حدود 200 زخمی به جا گذاشته است. بانک جهانی 100 میلیون دلار دیگر را به پاکستان می‌دهد تا بتواند فاجعه سیل اخیر را جبران کند. سران اسرائیل و فلسطینی‌ها حمایتشان را از رسیدن به یک توافق صلح در جریان دوره جدید مذاکرات که به حمایت آمریکا در واشنگتن راه اندازی می‌شود اعلام کرده‌اند. در حالی که تنش‌ها میان آذربایجان و ارمنستان در نزاع ناگورنو قره‌باغ افزایش یافته، دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه امروز از آذربایجان دیدن می‌کند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین بعد از اینکه در انتخابات اوایل سال جاری برنده شد، در نخستین مسافرت رسمی خود به چین سفر کرده است.
با تشکر از سلطان محمد سرور شنونده از رادیو آزادی عالم از شما دعوت میکنیم به شنیدن میز مدور برنامه این ساعت ما که به مبارزه با فساد اداری در افغانستان اختصاص یافته است.
شنونده های گرامی سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی که به مسئله روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان اختصاص دارد خوش آمدید. بروز شنبه هفته جاری فضل احمد فقریار معاون لویستان والی افغانستان آنچه حکومت افغانستان عنوان میکند به علت کبرسن به تاقات سوق داده شد، اما آقای فقریار به رسانه گفته است که تلاش هایش در خصوص بررسی قضایای فساد اداری مربوط به مقام های بلند رتبه دولتی منجر به برکناری وی از سمت معاونیت سران ولی افغانستان شده است. در این حال بسیاری از رسانه‌های غربی گفتند که مسئله برکناری آقای فقریار سبب بروز تنش‌های تازه میان دولت افغانستان و آمریکا شده است. در بحث امروز در این مورد و روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان با مهمانان محترم بحث می‌کنیم. محمد اسحاق اطمر و متیولا خروتی دو تن از آگاهان امور سیاسی در این بحث با ما هستند و پرسش‌هایی را در مورد از ایشان مطرح می‌کنیم. قابل یادآوری است که خواستیم در این بحث یکی از نماینده‌های حکومت افغانستان را نیز با خود داشته باشیم، اما متاسفانه با وجود تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. سوال اول ما می‌خوایم از آقای اطمر بپرسم، به نظر شما به صورت عموم روند مبارزه با فساد اداری در کشور چگونه است و این روند شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خوش می‌خوام از بر شما و از طریق شما بر تمام شنوندگان عزیز سلام و احترام تقدیم می‌کنم. به نظر ما روند فساد اداری بیشتر به اشتباه می‌مانه از شروع ای پروسه. شما اگر متوجه شده باشین، مردم افغانستان با سرازیر شدن کمک‌های جهانی به افغانستان می‌خواستند دارای یک سیستم قضایی و عدلی درست باشند که متاسفانه تا امروز ما نتانستیم همین سیستم عدلی و قضایی خود در کشور داشته باشیم، یعنی ما در این راستا ناکام شدیم و در پالیزی کسایی بودن که از این حالت سوء استفاده کردند، از این امکانات ضعیفی که از این مشکلاتی که دولت داشت از این سوء استفاده کردند، اونا دست به فساد اداری زدند. به نظر ما این قضیه از شروع یک نوع اشباع بوده که تا هنوز هم نتانسته مردم به واقعیت بفهمه که پلیسی دولت ده چی است.
یعنی چی مشکلات دولت داره در یرسه که موفق نشه؟
خدمت شما. اولی که تا هنوز هم مردم نمیفهمه که آیا مبارزه با فساد طرحی که دولت داره ای راستی است یا تقلبی. چنان شما میبینین اداره با طول عرض بسیار کلان، با پرسنل بسیار کلان و با صلاحیت بسیار بزرگ، اینا نتانستن در طول 3-4 سال گذشته یک کس را به سارمالی یا به مردم معرفی بکنن که برادر اینی آدم در اینی قضیه دست داشت و سبب اینقدر اختلاس پول یا فساد در اداره شد و ما ای را معرفی کردیم با مردم در تلویزیون نشان دادیم، محکومش کردیم که برا به سارنوالی و سارنوالی برزو قید بکشه. تا به این روز ما ای تو عملا یک کس را هم ندیدیم. جناب جلالی سه وقتی که وزیر داخله بودن اونا یک لست گفتن که لست 20 نفری یا 25 نفری است. تا به این روز این فقیدیار سه به چند دفعه ما از طریق تلویزیون دیدم که اونا هم از این لست نام گرفتن که ان قریب به زودترین فرصت اسمازی به مطبوعات داده خواهد شد. ولی تا به امروز با گذشت 6 سال یا 5 سال که در گذشته ما داشتیم ما کسی را ندیدیم که او معرفی شده باشه با سارنولی یا با مردم. ای که علتش چرا نمیشه، چرا سیستم جور نمیشه، علتش ایست که امو کسا هم خودکوزگر و گلی کوزه و کوزه فروش و کوزه خر کلشان خودشان هستن. به این معنی که کسایی که امروز در فساد بسیار بزرگ، در مافیای زمین، در مواد مخدر، در قاچاق اسلحه، در رشوت و در فساد دخیل هستن، اگر شما ریشه های از اینا را ردیابی بکنین میبینین که با مقامات بسیار بزرگ رهبری دولت مربوط هستن. هر بخش زیر شما اگر مافیای زمین را ببینین، اینمی مافیای زمین، غصب زمین توسط رهبری دولت، یکی از کسان بسیار نزدیک به مقام اول، یکی از کسان بسیار نزدیک به مقام دوم، یکی از کسان بسیار نزدیک به اعضای کابینه، اینا به می فساد دست دارن و از خاطر دولت دان پره است، نمیتونه چون خودش شامل قضیه است، از این خاطر نمیتونه اقدام عملی بر ضد اونمو کسایی که اونا بر ضد منافع ملی وطن و کشور و مردم اقدام کردن دست بزنن. از خاطر دولت در این راستا ناکام است.
آقای خروت، شما که حتما در جریان برکناری آقای فقیریار از پست معاونیت لوی سرانالی افغانستان هستین، به نظر شما انگیزه از این مسئله چی بوده میتونه؟
اما در اول سلام های خود خدمت شما تمام کسایی که صدای مرا میشنوه تقدیم میکنم. انگیزه اصلی که پیش از این صحبت کنیم میخوایم مقدمتاً بگیم که فساد و پدیده شومی است که در تمام دنیا وجود داره، مگم به افغانستان طوری است که بیخی بیداد میکنه و عواملش هم روشن است و یکی چرا فساد از بین نمیره. ما هیچ وقت پشت علت فساد نمیریم بلکه معلولش هم میبینیم و قسمت پای از بین بردن معلولش میشیم. بنانمی است که ما ناکام هستیم از بین بردن فساد. ببینید، به نظر ما برطرف کردن یک مامور، یک رئیس، یک معاون، یک معین، یک وزیر، این صلاحیت رئیس جمهور یا صلاحیت دولت است. دولت نظر به قانون صلاحیت داره کسی را مقرر کنه، کسی را موقوف کنه و این صلاحیت برش قانون داده. و این که مثلا از شخص موقوف شده دعوا برپا میکنه و گویا مثلا جنجال میکنه، این ضعف دولت است که مجال به اشخاص افراد بیته که دعوا کنه. من ایتون میگم همین دوست ما که موقوف شده از وظیفهش، این دو ماه قبل هم یک درخواستی داده بود به سالای سانوالی که من نسبت تکلیف کبر سن نمیتونم به وظیفه میدامه بودم و ای صدای مرا همگی میشنوند. در آرشیف لوی سانوالی درخواست جناب معاون سوی لوی سانوالی موجود است که نوشته کرده بودند که من نمیتونم وظیفه را ادامه بدم و رئیس جمهور حکم نوشته کردند که ادامه بدیم و حالی که زمینه مساعد شد یا بدیلش یا کسی پیدا شد دیوازش تا این شد، زمینه مداخله کشورهای خارجی هم دهی به وجود آمد که حتی آمریکا هم میگه که عوامل برای ما بتینه گزارش بتی. من ایره که میشنم بسیار برای من تعجب آور است. من احساس میکنم که وطن خشغال شده که آمریکا گزارش میخواه که یک مامور طرف کنی گزارش بتی. برادر کاکا به تو چی؟ من خودم دولت هستم، حکومت هستم، رژیم سیستم انتخاباتی بودم، ملت مردم من انتخاب کردم، پارلمان دارم، حکومت دارم، شورای وزیران دارم. درست است که به اساس قوانین بساس که فیصله شورای امنیت ملل متحد که ما هم مملکت ما عضو شورای امنیت ملل متحد است، عضو جامعه جهانی است، خود شامدین اینجا ما مگم به این سویه نکده تا این کدرهای ما هم از ما پرسان شود که چرا ایره تبدیل کرده تنگی. انگیزی اصلیش کبر سن بوده، انگیزی اصلیش این بوده
که خودش. اما ببینین آقای خروتی، قسمی که آقای فقیریار با رسانه ها گفته، اینا بنابر بعض فشارهای اسوی حکومت افغانستان و به خاطر اینکه اینا دوسیه های مربوط به فسادی که وابسته به مقام های بلند و بی دولتی بوده، به خاطر اینا مجبور به برکناری شدن.
ببینین ما اول یقینی و کامل شد که آقای فقیریار راستی که برسند دارن. اینا چند وقت پیش از طریق مطبوعات اعلان کردند که هیچ گونه جبری بالای ما وجود نداشت که ما درخواستی استعفای خود دادیم و رئیس جمهور که استعفایش قبول نکرد خودش و مطبوعات، شما با آرشیف مطبوعات مراجعه کنین. بهترین چیزی که فعلا دلار هم خوب است موضوع تکنیک تکنولوژی پیشرفته، ما در اختیار خود داریم که کلیپای ویدیویی آقای فقیریار موجود است از 2 ماه پیش 3 ماه پیش که خودش گفته که هیچ گونه فشار بالای ما نبوده، ما بر رضایت خود استعفا دادم مگر استعفای ما رئیس جمهور قبول نکرد و اول جنابشان دعوا دارن. ما فکر میکنم غیر
از که به نظر شما علت از چی بوده میتونه که او وقت اینا میگفتن که ما مشکل دارم به خاطر بلند بودن سن، ما نمیتونم به فعالیت خود ادامه بدم در سمت و حال اینا ادامه میکنن، به نظر شما علت از چی بوده میتونه؟
در او زمانی که جناب فقیریار تقاضا داشتن که باید استعفا کنن یا تقاعد کنن و تقاعد سوق شون یا برن به خانه بشینن، او وقت بدیلی بر از معاونیت لوی سالنوالی وجود نداشت. حال دولت امکانات از پیدا کرد، کادری را پیدا کرده که به عوض از او کار کنه، او کادر به زودترین فرصت در جایش نصب شد، تعیین شد و کار را پیش برد. و باز هم تکرار میکنم که سیستم طوری فاسد شده، به اندازه سیستم فاسد شده که اشخاص مجهول هویت به مجردی که از موقفشان موقوف میشن دوباره پس میشن، اونا نصب هیاهو و جنجالای میزنن، مطبوعات گرد خود جمع میکنن. نه تنها در مورد معاون سویلوی سالنوالی مسئله است، بلکه اکثر اشخاص افراد شما ببینید وقتی که از وظایف موقوف میشن مطبوعات گرد خود جمع میکنن و مطبوعات هم چون مطبوعات نو است، مطبوعات ما نو، ما به دموکراسی را یافتیم و از این دموکراسی سو استفاده کنه. هر کس از بادرس دولت یا بادرس حاکمیت گپا و سخنای میگن که گویا دولت به او متهم میکنه که تو صلاحیت، در صورتی که دولت صلاحیت موقوف کردن معاون خود نداشته باشه پس خود دولت دولت شده نمیتونه و قانون موجود است مطابق قانون موقوف شده و این صلاحیت دولت بوده و هیچ گونه ما مطبوعات سرش جدن اعتقاد دارم هیچ گونه باید مصاحبه زیر نشر نکنن. چرا؟ ببینین شما امیال در موقف کار میکنین، اداره نمیخواه شما را، شما را موقف میکنه، صلاحیت اداره است. شما اجازه ندارید مطبوعات گرتون جمع کنین بگوین که مرا موقف کرد. اگر اتهام دیگه علیه شما دولت و اداره تان وارد میکنه یا دولت اتهام وارد کنه با آقای فقیرار که آقای فقیرار به اساس سوء استفاده از قدرت، به اساس مشکلات سوء فساد اداری و اشکال رشوت موقف شده، وقت داره دعوا کنه، ایادی حیثیت کنه. اما حال خود نرمال آبرومندانه به تقاعد سوق داده شه دیگه. هر کسی که تقاعد کنه در دنیا نشده که یک وزیر یک معین نرمال تقاعد کنه یا اداره لازم نه اینو موقف کنه و به مطبوعات گرد خود جمع کنه که مرا قصدن از وظیفه اخراج کردن که ما ایتر میخواستم کنم. نمیخواستیم، میکردی اگر کردنی و حال هم مجال است، اما اسنادی که پیش از به مطبوعات بکش. سفارت امریکا وقتی که مداخله میکنه، وزارت خارجه امریکا مداخله میکنه و دولت مستقل افغانستان میگه تو چوری پس کردی، تمنوی سوی مایه میکنه که مایه میکنه، اما اسناد اختیار دولت امریکا قرار بده که سیدین چیری هستیش افشا شد. اگر واقعا مفسدین وجود داشته باشه و اگر نداشته باشه، فکر میکنم فقط به جز از این که ضعف دولت در قسمت ازی بوده که می اشخاص افراد مجال میتده که چیزی نیست.
خب اتمر صاحب، قسمه که خلاتی صاحبم اشاره کردن، به تازگی وزارت خارجه امریکا هم از دولت افغانستان خواستار وضاحت در رابطه به برکناری آقای فقیریار شده که این مسئله واکنش تند وزارت خارجه افغانستان به دنبال داشته و ایده خلاف عرف دیپلماتیک خواندن. و همچنان از سوی دیگر 4 سناتور آمریکایی که اخیراً از افغانستان دیدن کردند، یکی از اینا حکومت افغانستان را در امر مبارزه با فساد اداری ناکام خوانده. به نظر شما این موضوعات و این اختلافات تا چی حد میتونه سبب بروز تنش ها میان افغانستان و آمریکا شود؟
ببینید، من فکر میکنم که این تنش ها از دیرباز موجود بوده و حالی به سطح بسیار بلندش است. اگر دولت افغانستان واقعاً دولت مستقل با تمام امکاناتی که خودش داشت به پای خود استاده می بود، ضرورت 100,000 عسکر خارجی در افغانستان نبود و ضرورت دادن معاشای ریاست جمهوری هم توسط خارجی ها نمی بود. کاش افغانستان امطور یک دولتی می بود که واقعا به پای خود استاد می بود و امروز در موقعی می بود یا در موقفی می بود که برای امریکا با وزارت خارجه امریکا می گفت که این کار شما مداخله در امور داخلی ماست. ولی وقتی که ما می بینیم امیال تا مدیر عمومی که مقرر میشه، واقعا برتان بگم اگر کلیرنسش از وزارت خارجه امریکا نبه، او آدم مقرر شده نمیتونه این را قبول بکنن کدیم. چرا؟ وقتی که اونا پول میتن، وقتی که اونا عسکر میتن، وقتی که اونا روزانه 10 نفر تلفات میتن، برای خود یک میته که اونا از شما پرسانم بکنه. این گپ من نیست، این گپ مطبوعات است. شما ببینین، مراجعه بکنین به رفرنس های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و دیگه اخبارا که دیدلاینی که شما دیدین در استراتژی که استراتژی اولی که باراک اوباما اعلان کرد، در اون وقت 6 ماه برای دولت افغانستان وقت داد که او ددلاینش در ماه جوزه گذشته پوره میشد که اینا باید اقدامات جدی بر علیه فساد داشته باشن، ولی دستاوردهای خودم داشته باشن. ولی دولت افغانستان شاگرد تنبل وری که هر وقت بر امتحان میشینه یک بهانه میکنه که میگه که پدرم مریض بود، که ما چون درس نخوانده بودم، که این رقم گپ بود، او بهانه میتاب غربی ها. ولی امروز ما فکر میکنم غربی ها لبریز شده کاسی صبرشان و بالاخره کوشش میکنن که مسئله را یک طرفه بکنن. اونا اگر قدم به قدم از پول خود وارسی نکنن، قدم به قدم از استراتژی خود وارسی نکنن، ما فکر میکنیم برای خود از اونا زیان آور است. یک امریکایی‌ها یا غربی‌ها همین پولی که به اینجا میفرستن 70-80% پول از این مردم امریکاست که اینا جوابگو هستن برای مردم خود. اگر اینا هم تو دستباز پول 50 میلیارد دلار بر افغانستان روان بکنن، 60 میلیارد دلار روان بکنن و هیچ بازپرسی نداشته باشن، نبینن که پلان های زینا در کجاست، انکشاف زینا در کجاست، تعلیم تربیش در کجاست، سرطامش در کجاست، زراعتش در کجاست، این خو یک چیزی است که شما پولتان رو به دریا مندازین. به نظر ما خب اگر وقت ما دوستی میگیم، دوستی استراتژیک میگیم، اونا با بگذارین که از شما پرسان بکنن. شما وقتی که پولش میگیرین، وقتی که معاشش میگیرین، وقتی که نیروی نظامی تان توسط لباسی او را می پوشه، سلاح زیرا به کار می برد، معاش زیرا می خوره، شما چی فکر میکنید؟ نه یق نداشته باشند که از شما پرسان بکنن که یق پیسه که ما دادیم بر شما، شما رو چی کردین؟ آمدیم سر مسئله ازی که وزارت خارجه امریکا به نظر ما علاقمندیشان سر جناب فقیریار نیست، علاقمندیشان سر سیستم است، سر وچه امید اداریه دولت است که باید ببینن اونا اگر کسی دیگه میوازی فقیریار صرف میبود، شاید این حق به خود میدازن که برسان کنه که کسی که او تقریبا مسئولیت مطالعه یا ریویو اینمی دوسیه هایی که به نوع از آنها مربوط به فساد هستن داشته، شما این را چرا پس کردین؟ من فکر میکنم این کار بی جای نیست و دولت افغانستان میفهمین که یک عکس العمل، یعنی کنشی به حساب یک عکس العمل چی نشان داده. علتش این است که اگر اینا مثلا اینمی صداقت می داشتن که واقعا به اثر فیوریتی ها، به اثر دلچسبی ها آقای فقیری ها را پس نکده بودن، اینا به کمال وزاد بر از اونا می گفتن که بنابر اینی مشکل، بنابر اینی مشکل، بنابر اینی مشکل، ما آقای فقیری ها را به تقاعد سوق دادیم. قسمی که شما می بینید امروز از آقای فقیری ها که کسای مسنتر در کابینه وجود دارن، در شورا وجود دارن، در دیگه پست وجود دارن، که به نظر من بهتری می بود که ایوازی که می گفتن که برسن یک چیز دیگه برش می گفتن و او را بس تقاعد سوق می دادن. دیگه مردم افغانستان ببینید، مثل که خروتی صاحب گفت، ما کاملا نظرشون را تایید می کنم. وقتی که ما از موقف میفتیم، باز یک عکس العمل جدی و کنشی می گیریم بر خود که این هم نادرست است. ما منعیس مردم افغانستان توقعی داشتیم که جناب مانسه بلوی سارنوال 2 سال پیشی گپ همی زد که مزیر فشار دولت هستم، مرا گذاشته نمیشم که به دوسیا مرور بکنم و دوسیا را مطالعه بکنم، از این خاطر ماظر هستم که از این پست خود استعفا بتم. مردم با وضاحت میگذاشت، مطبوعات با وضاحت میگذاشت. دیگه به نظر من اگر روند مبارزه با فساد اینطور باشه که هر کس که از دولت دور شد تو صدا بکنه به مطبوعات گرد خود جمع کنه، این درست نیست. شرافتمندانه خود بود که ما حقایق به مردم وقتاً فوقتاً بگوییم و جانب مردم بگیریم و مردم توقع دارن از ما و و از رهبری دولت که اینا در هر موقف که هستن مردم در جریان بگذارن. مشکلی که با دنیا دارن، مشکلی که با کشورهای غربی دارن، ایران رئیس جمهور بسیار واضح بگویه بر مردم افغانستان و ما فکر میکنم مردم افغانستان از پشتیبانی میکنه.
بله تشکر آقای اطمان، با شما برمیگردیم. خارج تو صاحب، قسم که شما هم در جریان هستین، لوی سرانه افغانستان بارها گفته که دوسیه های چندین تن از مقام های بلند رتبه به شمول چند تن از وزرای فعلی و سابق کابینه افغانستان به اتهام دست داشتن در فساد اداری در لوی سرانه ولی وجود داره یا تکمیل شده، و چرا نام های از این افراد تا به حال افشا نشده و چرا به محاکمه کشیده نمیشن این افراد؟
ببینین جو بسیار ساده روشن است. علت عمده و اساسی شمی است که سیستم و یا نظام و نظام مصلحتی است. در سیستم یا نظام مصلحتی هیچ که من کسا به محاکمه کشیده میتونم. چرا وزیری که تعیین شده مقرر شده به اساس مصلحت ها بوده، به اساس ازی بوده؟ ما وقتی که سیستم جور کردم جور نکردم، ما سیستم بخیر افغانستان هیچ موضوعی نبود. همین نظام مصلحتی را خارجی ها برای ما تحمیل کرد. بعد از کنفرانس بن ما شما عملا دیدیم که غیر از گروه کوچکی که به نام طالب خواه حاکم بودن اینجا هیچ گروهی نبود. تمام کسایی که به نام اپوزیسیون فعالیت داشتن نیمش به کلاب رفته بود، نیم به مشهد. تمام افغانستان قلمرو افغانستان 98.90% کدش مکمل اختیار طالب ها بود. این سیستم مصلحتی خارجی ها برای ما تحمیل ساختن، دوباره اونا را از کلاب و از مشهد از اینجا خواست، اینجا هر کدامش وزیر معین و دیگه و دیگه ساخت. اینا وقتی که نظام مصلحتی است، یک وزیر ما که به فساد داغشته می باشه یا مسند بالاش میکشم، ما به هیچ وجه نمیتونم اون را افشا کنم. چرا؟ ما وقتی که در نظام مصلحتی امرای حزب از یا تنظیم از قرارداد کردیم، پروتکل کردیم، هیچگاه حزب و تنظیم از برای ما اجازه نمیده که ما رو افشا کنم. تا زمانی که این نظام مصلحتی وجود داره، فساد هم در وطن وجود داره، محاکمه هم وجود نداره، کسی را کسی نه لستش افشا کرده میتونه، نه قضایا را به ملت، فقط قضایای بسیار کوچک کوچک خرد خرد افشا میشه و قضایای کلان کلان مخفی میمونه.
خیلی بالاخره آقای خروتی، اگر امی سیستم به می منوال ادامه پیدا بکنه، بالاخره به کجا می انجام امی دولت و امی مردم و امی افغانستان به نظر شما؟
ببینین انجام تن شخمای نوالن میبینیم. در سال 2002 تعداد تلفات ملکی رو میبینیم، تعداد ساحات که قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان داشت حاکم بود و آل رم میبینیم. ایت روزی نیست که بین 5 الی 10 نفر خارجی کشته شده یاتن. ایت روزی نیست که بین 10 الی 20 نفر افغان غیر مسلح کشته نشه. و دیگه موضوع بسیار مهم که ببینین ساید برتوات انتخابات ما مستند صحبت میکنم، 1000 ساید انتخاباتی مسدود شد. چرا؟ قلمرو موجه نیست، موجه صلاحیت ندارم، با وجودی که 100000 فوج دارم، 43 مملکت خارجی است، دوی ملی هم دارم، پلیس ملی دارم، امنیت ملی دارم، بودجه هنگفتم مصرف میکنم. من نمیتونم که 1000 ساید انتخاباتی خود امنیتش بگیرم که نمیگیرم. اما در انتخابات بیشتر ما 1000 ساید نداشتیم. در انتخابات قبل از اون ما یکقدر جای نداشتیم که حاکمیت نبود. شما از این وقتی که از ولایت کابل خارج میشین، میرین در سرول سوالی چهارسی ها میپرین طرف لوگر میرین، بعد از چهار بجه شما را میگه که شما نرین حرکت نکنین. در پوسته میگه به خاطر از این که میگه امنیت سرک ها خوب نیست، مخالفین در سرک میبراین. یا در ولایت سوالی ها ولایات بخصوص غزنی نزدیکترین مربوط زون مرکز از شما برین مراجعه کنین. امردیف موازی با حکومت مرکزی حکومت طالب ها حاکم است. نه تنها در غزنی، در هر ولایت. یک دوست ما بر بررسی رفته بود، یکی از سالان واسه باز بر بررسی رفته بود، بسیار جالب که پس او رفته بود بر بررسی، یک غریزه را آوردن میگه برای ما که میخوانیم منوانیش امارت اسلامی افغانستان نوشته است. او عرضه خواستن که با کی عرضه کنیم؟ میگه سبی ما خوب به طالبان عرضه کنیم، عرضه این تصادف به شما آمده. ببینین در داخل خود مرکز ولایت، در داخل شهر که اوجا والی موجود است، عریضایی که مردم میکنن این به اون مرد چیم علت اساسی چی است؟ علت اصلی است که شما فرمودین که آخر به کجا میانجامه، این آخرش ما عملا میبینیم. و اگر به این منوال جامعه جهانی مداخله کنه که یک سناتور بیایه و این سناتور پس برده مملکت خود بگه والا من بسیار ناراحت هستم از برخورد رئیس جمهور کرزی، این خود به خود تو معلوم میشه که گویا ما اشغال هستیم و در اشغال توان یک سناتور بادار ما میایه باز ناراحت میره. بلاده می پس تو که ناراحت هستی یا خوش هستی؟ من سیستم خودم ما بر 38 میلیون نفوس خود خدمت میکنم. درست است کمک های تو در جایش و اما کمک ها مطابق پروتکلی که ما در جامعه جهانی شده اون رو ما قبول میکنم. فقط بازم تکرار میکنم که انگیزه که او پس شده یا پس میشه یا دیگه افراد پس میشه، چرا چرای اصلی افشا نمیشه. فهمیم نظام مصلحتی است، نه که هیچ چیزی نیست و ایرم سرما جامعه جهانی تحمیل کرده و خود ما نساختیم این نظام مصلحتی.
آقای اتمر، دولت افغانستان هم بارها گفته که با فساد مبارزه میکنه و به خاطر ادارات را ایجاد کردند. شما هم حتما از فعالیت های اداراتی که در کشور در راستای مبارزه با فساد فعالیت دارند در جریان هستند، به خصوص اداره های مبارزه با جرم سنگین و تحقیقات اساس، که برخی فعالیت های این ادارات را از جانب حکومت افغانستان هم خلاف قوانین نافذه کشور و حقوق بشر خوانده شده. شما فعالیت های این دو اداره را چگونه بررسی میکنید؟
ببینید، ما در پالیزی دو اداره دیگه، یک اداره خود ما هم داریم، اداره مبارزه با فساد با امکانات بسیار خوب و با پول و پرسنل بسیار خوب، ولی تا بال عملا ما یک کس را ندیدیم که اونا متهم پیدا کرده باشن، او را با محاکمه سوق داده باشن و نتیجه محاکمه خود با مطبوعات داده باشن. اینمی قسم آقای فقیریار سبم که همیشه از این لست و از این اشخاص و افراد صحبت میکرد، تا آخر ما نام افراد نتانستیم که پیدا بکنیم. مسئله دیگه ایست که اگر ریشه های فساد شما مطالعه بکنن و با پالین و جستجو بکنین، ببین ریشه های فساد باز برابری دولت میرسه. شما دیدین چند وقت پیش موضوع آقای ضیاء صالحی در مطبوعات دنیا برآمد و یک قدم پیشتر رفت. اول کسی بود که با گرفتن اخذ یا با اخذ $10,000 متهم بود و او را کسایی که گرفتن توسط تلفن جناب رئیس جمهور اعلام شد و بالاخره از هم قضیه یک قدم پیشتر رفت که گفت ای و افراد دیگه مثل ازی از سیاهی پول میگیرن. یعنی در حقیقت مامورین دو طرفه هستن، یکی بر دولت افغانستان، دیگه بر استخبارات سیایی. و شما اینال دستراز بودن کشورها یا سیایی یا کشورهای دیگر در داخل دستگاه دولت دیده میتونن که چقدر دست باز دارن. قاچاق مواد مخدر
دور نریم. شما گفتین که همی اداره عالی مبارزه با فساد که از طرف دولت افغانستان ایجاد شده، گفتین در کارش ناکام بوده و نتونسته هیچ قضیه را افشا بکنه. چرا همی دو اداره تانستن که یک مقام بلند رتبه دولتی را بازداشت بکنن؟ یه علت از چی است به نظر شما؟
دیدین، ما قبلا خدمت شما عرض کردم که یه خیمه شب بازی است به اصطلاح ایرانی، فریب است بر مردم. اگر مردم واقعا ببینن یک دستور دیگر از اون کمپانی نتونستون و آقای ضیاء صالحی را برد، دستور باطل شد، اون کمپانی دیگه بالاخره چی کرده میتونه اون اداره که ساخته شده خود خلاص است، اون صلاحیت ضرب صفر است. تا با امروز لوی سانونی نتونست یک کس را مشخص کنه با مطبوعات نشان بده که این آدم به جرم اینقدر پولی که اختلاس کرده بود به اینقدر سال محکوم شد، به بندیخانه رفت. شما دیدین واقعیت زیر ما داریم. در دشت چمتلا شما دیدین 3-4 سال پیش گرد سجمی پیدا شد. رئیس جمهور امریکا زود تیره تحقیق کنن، در ظرف 2 هفته ایره معلومات شد بتن به مطبوعات. شما دیدین تا به امروز معلومات، چرا که اینمی ارتباط داشت با یکی از امید کسایی که اینا در عبری کار میکنن، در عبری در خود جز دولت هستن. به می ترتیب زمین وزیر شهرسازی چیخ میزنه که روز 100,000 جریب زمین غصب میشه. کی غصب میکنه؟ مردم. مردم غصب بدن میتونه، امکانات را ندارن و کسایی که غصب میکنن اونا زور دارن، قوت دارن. شما امروز انتخابات پارلمانی رو ببینن، مطمئن باشین نماینده مردم به پارلمان نمیه. مطمئن باشین که نماینده واقعی مردم به پارلمان را پیدا نمیکنه. کسایی مثل شما دیدین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را، حد تقلب و فساد شما دیدین، جهان دید، کلی گفتن و بالاخره تا به امروز رئیس جمهور ما موفق نشد که 7 وزیر دیگه خود معرفی بکنه. یعنی یک دولتی که مثل که خروج صاحب گفت که ما پارلمان داریم و سیستم داریم، انتخابات داریم، ولی ما اینقدر یک دولت ضعیف هستیم که تا بال ما کابینه خود نتونستیم تکمیل بکنیم باز از گذشت یک سال. مشکلی که پارلمان داشت با دولت، مشکلی که دولت با پارلمان داشت، مشکلی که مردم با پارلمان دارن. پارلمان ما به بسیار معذرت میخوام بیازه که یک قوی یک نهل باشه که او تمام روز قوانین را پاس بکنه، به مراکز تجارت و به شرکت های ساختمانی و به شرکت های امنیتی رفت. مشکل مردمی است که مردم انتظار زیر دارن که ببینن پیشرفت دولت، ببینن دنیا انتظار زیر میکنه که افغانستان رو در حال پیشرفت ببینن، نهادهایش جور شوه، سیستمهایش جور شوه.
تشکر میکنیم. ما در آخر میخوایم بپرسم از آقای خروتی بسار، اگر به طور فشرده جواب بدین، دولت افغانستان همواره گفته که یک بخش عمده فساد یا یک علت عمده فساد در افغانستان خود کشورهای خارجی و موسسات خارجی است. شما این مسئله را تا چه اندازه تایید میکنین که چقدر کشورهای خارجی در فساد اداری در افغانستان دست دارن؟
با کلی درست میگن، معقول میگن، اما ببینید کشور خارجی وقتی که از آمریکا حرکت میکنه میایه به افغانستان یا از انگلستان یا از اروپا، ای به این مفهوم وجه آدم آغشته به فساد نیست. در حاکمیت کسایی هست که رو به فساد آغشته می سازن. من فقط خلاص داره میگم که عامل فساد فعلا روشن موجود است. ما هیچ وقت عامل فساد نمی بینیم، ما فقط پشت معلول میریم. عامل چهار و عامل عمده به حساب فساد ما بار بار گفتیم امیر، هیچ کس توجه نمی کنه. کار بله کار بسپرین گراف فساد پایین میشه. کسایی که به منیجمنت اداره نمی فهمن و اساس مصلحت آمده او رو منیجمنت اداره یاد بدین، گراف فساد پایین میشه. یک نقطه بسیار مهم که یک تعداد اشخاص افراد که در مقامات رهبری قرار دارن اونها به منافع اولیای مملکت مؤمن نیستن، فقط منافع تنظیمی سمتی قومی یا پای خود برشون مطرح است. او را اگر گوشزد کنیم که منافع اولیای مملکت برشون محترمتر باشه، خوب در غیر از موقوف شد کنه. و اگر ارتباط نامرئی فیما بین مقامات عالی رتبه و مقامات پایین رتبه وجود داره، همین ارتباط که از بین میره سلسله مراتب مراد چه فساد از بین میره. و مسئله دیگه، ما فقط کوتاه شاید از بحثم خارج باشه، شما بگیم گاندی دخترش برای پدر خود خط نوشته کرده بود که پدر جان ما در انگلستان که میبینیم انگلیسا بسیار خوب مردم با شریف با وجدان هستند، نه رشوت میخورن، نه دزدی میکنن، نه دروغ میگن. وقتی که در هندستان میایند وطن ما شما، هم دروغگوی میشن، هم رشوت خور میشن، هم بی وجدان. این علت چیز گفت، علت چیز که ما هم کار داریم، ما هم دروغگوی هستیم، هم بی وجدان هستیم، هم مفسد هستیم، هم رشوت خور. اونا رو به رشوت آغشته میسازیم. همین خارجی که نماد خدا است، ببینید یک نظر از نقطه نظر منیجمنت یک گراف بسیار خوب دارن، یک تایتل بسیار خوب دارن. وقتی که اینجا میایند، چون ما آغشته به فساد هستیم، اونا رو هم به فساد خود آغشته میسازیم. پس خود که ما اصلاح کنیم در وطن خود، جلوی فساد توسط افغان خود بگیریم، خارجی ها هیچ وقت نمیتونه سر ما تحمیل کنه موضوع فساد. و همچنان فساد خود ما باید از وطن خود خود از بیشکن بودیم، از بین غیر از نه توقع از خارجی ها داشته باشیم و نه خارجی ها برای ما ایجاد کننده فساد هستن، نه از بین برنده فساد.
تشکر میکنیم از مهمانان محترم، هر یک محمد اسحاق اطمر و متیولو خروتی، دو تن از آگاهان امور سیاسی که در این بحث با ما اشتراک کردند. باید یادآور شویم که در این بحث ما از یکی از نمایندگان حکومت افغانستان نیز دعوت کردیم، اما متاسفانه موفق نشدیم.
تشکر.